بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یسقط ایضا بالتصرف فی الثمن المعین مع اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علی و کذا الفرد المدفوع من الثمن الکلی اذا حمل الاطلاق على اعتبار رد عین المدفوع. خاطر مبارکتون باشه، ما در امر چهارم از اموری که در بیع الخیار قرار شد با هم بحث بکنیم رفتیم سراغ این مطلب که خیاری که در بیع الخیار بایع مثلا برای خودش شرط میکنه چه چیزهایی باعث میشود که این خیار اسقاط بشود. دو مورد رو عرض کردیم، یکی اونجایی که خود بایع اسقاط بکنه خیار رو، بگه اسقط تو خیاری، بعد از عقد اسقاط کنه خیارش. یکی هم انقضاء مدت معین شده در عقد بود، که اگر اینا گفتن تا یک سال ما فرصت داشته باشیم که رد ثمن کنیم و عرض کنم اعمال خیار بکنیم، اگر یک سال تمام شد طبیعتا خیارش دیگه منقضی شده، ساقط میشه. این دوتا رو بحث کردیم، نکاتش هم عرض کردیم، تمام شد. سومین مسقط از مسقطات خیار عرض کنم تصرف کردن بایع در ثمن است. تصرف کردن بایع در ثمن. دوستان بزرگوار، من یک ملاک کلی بدم دستتون. ملاک کلی اینه، هر جا بایع در ثمنی تصرف کند که به هر جهت لازم بود خود این ثمن رو رد بکنه تا خیار براش ثابت بشه. آخه یه وقت هست آقای بایع میتونه خود ثمن رو رد کنه، بهش اجازه میدیم میگیم تو میتونی به جای رد خود ثمن چیکار کنی؟ بدلش رو برگردونی. خب اگر این اجازه داشته باشه بدل رو برگردونه، تصرفش در خود ثمن باعث اسقاط خیار بگیر نمیشود. چرا؟ چون خب تو این ثمن تصرف کرده، اینو میذاره کنار بدلشو بهش میده، مشکلی نداره که. اما اگر به هر جهت، حالا یا به خاطر این که شرط رد خود این رو کرده، یا به خاطر این که مثلا مطلق گذاشته و ما اطلاق رو حمل بکنیم بر رد خود این، یا نه اصلا ثمن کلی بوده اما موقع دفع ثمن وقتی ثمن معینی رو به عنوان مستاق اون کلی دفع کرد، شرط کرد که رد ثمن رد خود این عین مدفوع باشد که بعد خیار پیدا کنه. علا ای حال، به هر طریق اگر بنامون بر این شد که خود عین یک ثمن معین رو این آقا برگردونه، بعد اومد به جای اینکه عین ثمن رو برگردونه تو ثمن چیکار کرد؟ تصرف کرد. اینجا میگیم تصرف مسقط خیاره. تصرف مسقط خیاره. خب حالا سوال، چرا دوستان میگیم تصرف مسقط خیاره؟ ایشون میفرماد به خاطر روایات. البته دوستان روایاتی که ایشون اشاره میکنه بهش در مورد خیار حیوانه. روایات در مورد خیار حیوان اومده. من یه نمونه روایت براتون عرض بکنم. ببینید، در روایت علی ابن رعاب از امام صادق علیه السلام میگه قال الشرط فی الحیوانه ثلاثت ایام للمشتری اشترت ام لم یشترت. مشتری چه شرط خیار برای خودش کرده باشه، چه شرط خیار برای خودش نکرده، چه اسمی از خیار حیوان و سه روز بودن او ببرد چه نبرد، شرط در حیوان 3 روز است، اونم برای مشتری. فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَا اشْتَرَى حَدَثًا، این احدث المشتری فی ما فی مشترا حدثن قبل ثلاثه الایام یعنی چی؟ یعنی یه تصرفی بکنه، احدث حدثن یعنی یه تصرفی بکنه. فذالک رزن منه فلا خیاره، اگر تصرف کرد این میشه رضایت، وقتی رضایت شد دیگه خیار بگو نداره، دیگه خیار نداره. معناش این است که تصرف بگید مسقط خیاره دیگه. خب این روایت دوستان در مورد خیار حیوان اومده، این روایت. البته بتون عرض بکنم حیوان که میگیم اعم از گاو و گوسفند و شتر و عبد و عم است، یعنی تو عبد و عم هم همین وضعیت داره. اون وقت تو بعضی از روایات دقت کنید، تو بعضی از روایات مثال زده که اگر یه کنیزی رو خرید، این تصرفی که میگیم مسقط خیاره، مثل این است که مثلا این کنیز رو وجه کنه، لمس کنه، تقبیل انجام بده، این میشه تصرف. تصرف لازم نیست تصرفی باشد که این رو از بین ببره ها. آخه یه وقت از تصرف به اینه که مثلا سیب رو برمیداره نوش جان میکنه، تمام. خب اگر نوش جان کرد که اونجا روشنه که دیگه خیار نداره، چرا؟ چون تلف شده دیگه، عینی نیست که بخواد برگردونه بعد خیاردار باشه. نه نه، تصرف حتی در حد تقبیل، لمس، وجه برای کنیز، اونم تصرفه دیگه، خیار نداره حتی در 3 روز. مثال زده روایت، حالا دیگه روایت رو ببینید خودتون. این روایتی که براتون خوندم وسائل جلد 18 صفحه 13 باب 4 ابواب الخیار حدیث اول. خب این روایتی که عرض کردیم براتون در مورد خیار حیوان بود، روایت دیگه هم در مورد خیار حیوان، حالا ببینید اون باب رو متوجه میشید. سوال، حالا که این روایات در مورد خیار حیوان است، آیا ما میتونیم به غیر حیوان، غیر خیار حیوان، از خیارات دیگه مثل خیار عرض کنم خدمت شما مجلس، خیار شرط و امثال اینها تعدی بکنیم، بگیم آقا در تا قبل از عرض کنم تفرق از مجلس، اگر مثلا مشتری یا بایع در اون مالی که گرفته تصرف بکنه ولو هنوز تفرق حاصل نشده، اما همین تصرفش مسقط خیار مجلس باشد، بگیم این حرفی که تو این روایت در مورد خیار حیوان زده تو خیار مجلس هم میتونیم بزنیم، تو خیار شرط هم میتونیم بزنیم، که در ایام خیار تصرف مسقط خیار باشه. جناب شیخ نمیگه میشه، نمیگه نمیشه، این تعدیا نمیگه میشه یا نمیشه، فقط میگه آقا علمای شیعه اصحاب به این روایات در غیر مورد نص هم عمل کردن، مثل خیار مجلس، خیار شهر، میگه علما عمل کردن. حالا این عمل علما آیا برای ما حجت کفایت میکند یا نمیکند، دیگه اینجا محشین ورود پیدا کردن گفتن خب علما عمل بکنن، عمل علما که برای ما حجت نیست که ها. اما ایشون فقط همین مقدار میگه و از اینجا رد میشه. بعد میره سراغ دوستان 3 مطلب از 3 فحل و 3 نفر از فقهاء شیعه. اینو من چیزشو عرض بکنم، اون سرتیتر این 3 بحث رو، بعد دیگه عبارت بکنم تا برسیم به محتواش. ایشون دوستان اول در مورد همین بحثی که الان توش هستیم، یه عبارتی رو از محقق اردبیلی و مرحوم سبزواری نقل میکنه، بعد میره سراغ سید بحرالعلوم. میگه سید بحرالعلوم به اردبیلی و سبزواری اشکال کرده، اونم مطلبشو بیان میکنه، بعد میره سراغ عرض کنم مرحوم صاحب جواهر، میگه صاحب جواهر به سید بحرالعلوم اشکال کرده. 3 عبارت، 1 مال محقق اردبیلی و سبزواری، 2 مال سید بحرالعلوم، 3 مال صاحب جواهر. اولی حرفشو زده، 2 به اولی اشکال کرده، 3 هم به 2 اشکال کرده. بعد که اینا رو نقل میکنه میگه هر 3 بگید اشتباهاتی دارن، دیگه شروع میکنه به عرض کنم قلم فرسایی و اشتباهات هر کدوم رو یکی یکی تبیینش میکنه. این رؤوس کلی این دو سه صفحه‌ای که می‌خوایم بگیم. حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم، بعد ببینیم محقق اردبیلی و مرحوم سبزواری چی گفتن، بعد بریم سراغ سید بحرالعلوم و صاحب جواهر. نگاه کنید. و یسقط ایضا بالتصرف فی الثمن المعین مع اشتراط ردلین، ساقط می‌شود خیار در بیع الخیار، همین خیاری که محل بحث ماست، این خیار ساقط می شود همچنین با تصرف کردن در ثمن. یعنی اگر بایع تو ثمنی که از مشتری گرفته تصرف بکنه قبل از اینکه رد بکنه، ها، این باعث اسقاط خیاره، خیارش از بین میره. ببینید به ثمن خوب دقت کنید، میگه به ثمن که میرسه میگه فثمن المعین، یعنی اگر ثمن کلی باشد و آقای بای اجازه رد بدل داشته باشه، تصرف در ثمنه بگید کلی، اون ثمنی که گرفته و میتونه رد بدل هم بکنه، او باعث اسقاط خیار نیست. چرا؟ چون این تصرفش باعث میشه نهایتا شما بگید این ثمنو نمیتونه برگردونه، خب بدلشو برمیگردونه، چون اجازه داره دیگه. و لذا ایشون میفرماد اگر تصرف بکنه تو ثمن معین، البته مع اشتراط رد المعین، ولذا اگر ثمن معین باشه اما شما شرط رده بگید اون ثمن معین رو نکرده باشی، مجاز باشی بدلش رو رد کنی، اون دیگه اشکال نداره. ثمن معین مع اشتراط رده لی. یا نه، حمل الاطلاق علیه، یعنی مع حمل الاطلاق علیه، یعنی اونجایی که شما شرط رد عین نکردی اما اطلاق رو ما حمل میکنیم بر رد خود عین، خود معین، اینجا باز حکم اشتراط رد عین رو داره. و کذا الفرد المدفوع من الثمن الکلی، اونجایی که ثمنمون اصلا معین نیست، ثمن کلیه اما شما شرط کردی همون فرد مدفوع را آقای بای برگردونه تا خیار داشته باشه، اینم باز میشه مثل ثمنه بگو معین، گرچه ثمن کلیه اما وقتی شما شرط کردی فرد مدفوع رو برگردونه طبیعتا دیگه میشه مثل ثمنه معین. عرض کنم خدمت شما و کذا الفرد المدفوع من الثمن الکلی اذا حمل الاطلاق على اعتبار رد عین المدفوع، اونجایی که حمل بشود اطلاق، عرض کنم این اطلاق که میگه اطلاق از این جهت است که عین مدفوع باید رد بشه یا بدلش هم کافیه، اگر ما اطلاق رو حمل کردیم به چی؟ بر اعتبار رد عین مدفوع، باز همین حکم رو داره. دوستان بزرگوار این سه موردی که ایشون گفت ملاک کلیش چیه؟ من اول ملاک کلی گفتم، ملاک کلی این است که من بایع ثمنی رو که دریافت میکنم تصرف در اون ثمن بکنم در صورتی که خود این ثمن رو بخوام برگردونم، و اگر برام به هر جهت مجاز باشه بدلش رو برگردونم دیگه تصرف مسقط نیست. تصرف در ثمن وقتی مسقط است که لازم باشد بر من خود این ثمن رو برگردونم، لذا تصرف میشه مسقط. و الا اگر من بتوانم بدن رو پس بدم و مجاز باشم، تصرف در خود ثمن دیگه مسقط نیست. این ملاک کلیشه. حالا ایشون سه تا مثال زده اما ملاک کلیش همینه که عرض کردم. کل و ذالک، همه اینایی که گفتیم، ما گفتیم تصرف در این در این در این، اینا همه باعث اسقاط خیاره. میدونید چرا باعث اسقاط خیاره؟ کل ذالک یعنی تمام این چیزایی که ما گفتیم باعث اسقاط خیاره، لاطلاق ما دل علی ان تصرف از الخیار فی منطقه الی رزن بالعقد ولا خیاره، به خاطر اطلاق اون روایاتی است که دلالت میکند بر این که تصرف ذوالخیار در اون چه منتقل شده بهش، که اینجا میشه تصرف بایع در چی؟ در ثمن، چون بایع مبیع رو داد، ثمن رو گرفت دیگه، بایع تصرفش در اون ثمن، چون بایع ذوالخیار دیگه در بحث ما، این رضایت به عقد از تصرفش و دیگه خیار نداره. البته دوستان همینجا کنارش بنویسید این روایات در مورد خیاره بگو حیوان است، نه در مورد خیار شرط. اما شیخ برای اینکه اینو درستش کنه، ها، میگه وقد عمل ال اصحاب بذالک فی غیر مورد النص که خیار المجلس و شرط، عمل کردن علما اصحاب عمل کردن به این روایات، روایاتی که در مورد خیار حیوانه، در غیر مورد نص. چون مورد نص روایات چیه؟ خیار حیوانه. غیر مورد نص مثل چی؟ این مثال برای غیر مورد نص، مثل خیار مجلس و خیار شرط. تمام شد.
الان
راضیه به عقل این ثمنم گرفته، خرج
کرده، بعدن دوباره
به این ثمن به دست میاره، عین همین ثمن. مثلا بکنی یه مجسمه یه یا مثلا یه خونه ایه، خب تصرف کرده دیگه، تصرف کرده،
ای بنادر الان چیزش میشه، ملکش میشه، تصرف کرده دوباره به پس میگیره.
خب شما تو خیار حیوان چی
میگید؟ مگه تو خیار حیوان تو اون سرود ملکش نبوده؟ چرا؟ ملکش نبوده. چرا؟ ملکش نبوده. چرا؟ ملکش نبوده.
اگر شما گفتید اون تصرف داله بر رضایته، این تصرف هم داله بر رضایته، چه فرقی میکنه؟ حیوانم بر میگردونه دیگه، اسب بوده سوارش شده رفته تا سر کوچه یه چیز خریده برگشته، این داله بر رضایت نیست. میگه من سه روز وقت دارم فکر کنم، ها من سوار شدم رفتم سر کوچه و برگشتم، شما میگی چون سوار شدی دیگه چیز نداری، حق نداری برگردونی. ولی شما نگفتی سه روز خیار داری. اگه تصرف در اونجا داله بر رضایت هست، در ماننفی هم هست. اگه اونجا نیست، اینجا هم نیست. چه فرقی اسم اینه؟ چرا شما میگی تو خیار حیوان تصرف داله بر رضایته؟ سوار اسب شده رفته تا یه جای برگشته، کجاش داله بر رضایت؟ بله ممکنه شما یه مثالی رو بزنید که تو اون مثال عرفاً یه کسی بگه داله بر رضایت، مثلا وطی کنیز. اون ممکنه، حالا چون بحث وطی و بحث عرض کنم این حرفا هست، اونجا ممکنه یه کسی بگه خودش قرین است، اما ما اون مثالو که نمیتونیم تو بحثمون بیاریم. اسب بوده سوارش رفته تو سر کوچه و برگشت، این تصرف هست یا نه؟ تصرفه. آقایون همین حرفا رو تو اونجا هم میزن. تو خیار حیوان خیار مال مشتریه، تو خیار شب در بیع الخیار هم خیار مال بایع. آخه
فرمودید این روایت در مورد خیار حیوانه، ولی داره در مورد تصرف ثمن بحث میکنه. ما اینجا ثمن مشتری داده به بایع، بایع هر چی در ثمن دخالت بکنه به اون ربطی نداره.
خیار مال بایع برادر من،
مال مشتریه در خیار حیوان.
توی بیع الخیار خیار مال بایع، توی خیار حیوان خیار مال مشتریه. توی خیار حیوان اگر مشتری تصرف کنه تو خیار، توی حیوان، چون مشتری ذل خیار است، خیارش ساقط میشه. در بیع الخیار هم چون بایع ذل خیاره، اگر تصرف کنه تو ثمن، خیارش ساقط میشه. من که نگفتم در مورد خیار دیگه نیومده. بله در مورد خیار حیوان اومده، اما میخوایم بگیم ذوالخیار اگر تصرف کرد در اون چیزی که بهش منتقل شده، این باعث اسقاطه. حالا ذوالخیار اونجا مشتری، اینجا بایعه، بالاخره ذوالخیار تصرف کرده دیگه. خب دوستان بزرگوار، سه تا کلام از سه بزرگوار نقل شده. این که من عرض کردم دوستان، اول فرمایش اردبیلی و سبزواری میاد، بعد مرحوم سید بحرالعلوم نقد میکنه اون فرمایش رو، بعد صاحب جواهر حرف بحرالعلوم رو نقد میکنه، بعد شیخ انصاری میاد به هر سش اشکال میکنه. میدونی برای چی بود؟ برای این بود که هم ساختار بحث دستت بیاد، هم گوشاتو تیز کنی. میدونی چرا؟ چون اگه گوشاتو تیز نکنی، یکی یکی اینا رو بگیم، بعد که میخوایم ردشو بگیم، اگه اون حرف قبلی کامل برات جا نیافتاده باشه، یه دو روزی باید تو کلاس قشنگ بخوابی. یعنی که فایده نداره گوش کردن، چون حرفای قبلی رو تو ذهنت نمونده. خوب باید گوش بدید. ما اول ببینیم عرض کنم مرحوم سبزواری و صاحب کفایه چی میگن، این خوب جا بیفته، بعد بریم سراغ رد سید بحرالعلوم. حالا مرحوم اردبیلی و مرحوم سبزواری چی میگن؟ ببینید اینها میگن به واسطه تصرف بایع در ثمن این خیار اسقاط نمیشه. به واسطه تصرف بایع در ثمن تو ما نهنفی، تو خیاری که بیع الخیار در واقع به بایع داده، اگر بایع بیاد تو ثمن تصرف کنه، این باعث اسقاط خیار نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماد اصلا این معامله رو این دوتا برای چی کردن؟ آقایون یادمون نره اون روزای اولی که بیع الخیار رو عرض میکردم، مثالی که میخواستیم بزنیم چی میگفتیم؟ میگفتیم من پول لازمم، ها دلمم نمیاد خونم رو بفروشم، هم پول لازم دارم، هم دلم نمیاد خونه رو بفروشم. چه کار میکنم؟ میرم یه مشتری گیر میارم که به خونه من بگو احتیاج داره، پول بیکارم داره. بهش میگم آقا تو که پولت بیکاره، تو بیا خونه منو بخر، فعلا از این خونه استفاده کن، خونه رو من بهت میفروشم 100 میلیون، تو پولتو بده به من. فقط من چون خونه رو نمیخوام از دست بدم، این پولم از 4 نفر طلبکارم تا یه سال دیگه میرم طلبم وصول میکنم، اما الان به این 100 میلیون طلب نیاز دارم. چه کار میکنم؟ شرط میکنم، میگم آقا تو 100 میلیون رو به من بده، من کارم را بیفته، بعد تا 1 سال با شما شرط میکنم اگر تونستم اون طلبامو وصول کنم 100 میلیون شما رو آوردم، خیار داشته باشم که خونه رو ازت پس بگیرم. معمولا این معاملاتی که اینجوری میشه با این شرط برای چیه؟ برای این است که من بایع پولی رو که از شما میگیرم این پولو بتونم توش تصرف کنم. اگر بنا باشه من وای پولو از شما بگیرم، ببوسمش بذارم تو گاف صندوق، دست بهش نزنم، تصرف نکنم، هیچ کار باش نکنم، آخه مگه مرض دارم بیام خونه رو بفروشم؟ چه کاریه که من یه چیزی رو بفروشم، یه ثمنی رو از شما بگیرم، تو این ثمنم هیچ نتونم تصرف کنم؟ برای چی فروختم؟ مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم سبزواری میگن بیع خیار با این خیاری که داره اگر تو شریعت پذیرفته شده، برای چی پذیرفته شده و قبول شده؟ برای اینکه بایع بتونه از این ثمن بگو انتفاع ببره. لذا اگر شما بگید آقا این آقا نمیتونه تو ثمن تصرف کنه، در واقع نقض غرض پیش میاد. ضمن این که ظاهر برخی از روایات هم همینیه که ما میگیم، روایت موثقه اسحاق ابن عمار، اون روایت اولی که ما صفحه 127 عرض کردیم، موثقه اسحاق ابن عمار چی بود؟ میگوی رجل مسلم احتاج الى بیع داره. دوستان احتاج الى بیع داره شما بگید یعنی چی؟ سمنشو میخواد، یعنی میخواد خونه رو بفروشه از پولش استفاده کنه. فمشا الى اخی فقال له ابی او که داری حاضهی و یکون لک احب و الیه من ان یکون لغیرک الا ان تشتر تلی انی ازا جئتو که به سمنها الى سنتن ترد دوها علی. خب این که میگه عرض کنم خدمت شما من نیاز دارم به فروشش، یعنی سمنشو میخوام، اون سمنو برم یه کاری باش بکنم، تجارتی بکنم، بچم عمل میخواد پول بیمارستان بدم، هر مشکلی که دارم باش حل کنم. خب این نشانه از این است که این تصرف ها جایزه، ولی اگر خداییش تو این روایت این تصرف مسقط خیار بود، یعنی چی این بگه آقا من پولشو لازم بدارم تا 1 سال برات آوردم بعد شما به من برگردون خونه رو؟ خب این معلومه دیگه وقتی پولشو لازم داره تصرف کرد مسقط خیاره، بعدم دیگه نمیتونه برگردونه دیگه. ظاهر این روایات این بزرگواران گفتن همینیه که تصرف مسقط خیار نیست و تصرفش جایزه. این فرمایش کی؟ محقق اردبیلی و مرحوم سبزواری در کفایه. نگاه کنید 3-4 خط اینو بخونیم. و ظاهر المحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه. دوستان این صاحب کفایه مرحوم آخوند خراسانی نیستا، آخوند خراسانی متأخر از شیخ انصاریه. اون وقتی که شیخ انصاری اینا رو نوشته اصلا آخوند خراسانی به دنیا هم نایمده بود. صاحب کفایه کفایه کفایت الاحکام مرحوم سبزواری است، حواستون باشه. البته اینا رو بارها و بارها سالای پیش گفتیم، اما دیگه حالا چاره ای نیست، گاهی باید تکرارش کرد. ظاهر اون چه حکایت شده از این دو بزرگوار عدم و سقوط هاز الخیار به تصرف فسمن، یعنی این خیار در بیع الخیار ساقط نمی شود با تصرف بایع در سمن. چرا؟ لأن المدار فی هذا الخيار علیه، چون ملاک، این مدار یعنی بنای متعاملین، ملاکی که متعاملین داشتن، بنایی که متعاقدین داشتن در این خیار بر همین تصرفه. علیه رو دوستان خبر عنه بگیرید، بنای متعاملین بر تصرف کردن بود، لانه شر على انتفاع البائع به ثمن، به خاطر اینکه این بیع الخیار با خیاری که داره ها تشریع شده برای انتفاع بائع در ثمن. فلو سقط الخیار سقطت الفائده، اگر شما بگید آقا با تصرف کردن خیار ساقط میشه، خب چه فایده؟ این بابا میخواست تصرف کنه که فروخت، دیگه فایده نداره. ولی الموثق المتقدم، موثقه اسحاق ابن عماری که صفحه 127 گفتیم، المفروض فی مورد این موثقه تصرف البائع فی الثمن و بیع الدار لعجل التصرف، اصلا این خونه رو فروخت و من احتیاج دارم به فروش خونه که از ثمنش استفاده کنم، نه اینکه از ثمنش استفاده نکنم و عرض کنم خدمت شما بگذارمش کنار. یه لحظه حواستون به من باشه دوستان بزرگوار، این توجه و تأمل رو در این فرمایش سبزواری و اردبیلی داشته باشید. ممکنه یه کسی بگه آقای سبزواری این حرف شما مال وقتی است که ثمنمون ثمنه معین نباشه، کلی باشه، رد بدل هم جائز باشه. خب اونجا ما هم قبول داریم که تصرف مسقط نیست اما ما عرض میکنیم حرف این بزرگواران کلیه. اون که میگه رجلان احتاج الى بیع داره، ممکنه ثمنش مثل پول باشه که خرجش میکنه بدل میده، این یک احتمال. ممکنم هست نه این کار نداشته میخواسته عرض کنم یک مالی رو سرمایه خودش بکنه، اون مال چیه؟ خونش رو فروخته به 100 تا گاف، 100 تا گوسفند، اون گوسفندا رو خواسته باش شکار کنه، بگید دامداری کنه، اما گوسفند باقی میمونه. 10 تا اسب میخواسته، اسب میخواسته کرایه بده، اما اسب باقی میمونه. یعنی میخوایم بگیم اون حرف در مورد ثمن معینی که شرط شده از رد خود ثمن معین باز میاد، هیچ فرقی نمیکنه. گرچه قبول داریم خیلی از معاملات ثمنش کلی است، معمولا ثمنش پوله، این غلبه رو ما قبول داریم، اما اینطور نیست که در ثمن معین خارجی این حرف نیاد. در ثمن معین خارجی هم ممکنه من احتیاج به بیع دار خودم داشته باشم برای اینکه بتونم یه دامداری بزنم، تو دامداریم هم 100 تا گاو از شما میگیرم، سر سالم که شد همین گاوا رو به شما برمیگردونم، اما تو این یک سال از شیرش استفاده کردم، از گوسالش استفاده کردم، اون میشه برای من منفعتش. لذا اونجا هم همین حرفا میاد. بریم سراغ فرمایش مرحوم سید بحرالعلوم. سید بحرالعلوم دوستان در نقد فرمایش اردبیلی و سبزواری میفرماید که شما فرمودید با تصرف خیار ساقط نمیشه، چرا؟ چون بیع الخیار تشریع شده برای اینکه بایع بتواند از ثمن بگید بهره برداری کنه، انتفاع ببره، توش تصرف کنه، اینجوری فرمودید دیگه. و بعد گفتید خب این نمیسازه با سقوط خیار که اگر تصرف کرد خیار ساقط باشه، چون با سقوط خیار فائده ساقط میشه. این حرفی بود که سبزواری زد، مرحوم اردبیلی زد. مرحوم سید بحرالعلوم میگه اولا این حرف شما مخالف اونیست که علما گفتن، یعنی میخواد بگه شما دارید خلاف مشهور حرف میزنید. حالا تعبیر به مشهور یا اجماع نداره، ایشون میگه این مخالف با ما علیه الاصحاب است. حالا ما علیه الاصحاب رو ایشون عرض کنم قول مشهور میگیره، اجماع میگیره، هرچی علایالا، این مخالف قول لاعقل علمای دیگر در حد مثلا شهرت اجمالی هست. این اولا. ثانیا مشکل دوم حرف شما چیه؟ دقت کنید ببینید، ایشون میفرماد اون تصرفی مسقط است، اگر ما مسقط بودن رو بپذیریم، اون تصرفی مسقطه که در زمان وجود خیار انجام بشه. یعنی باید من ذل خیار خیار را بالفعل داشته باشم، بعد وقتی که خیار دارم شما بگید آقا ما بگیم این تصرفه باعث اسقاط خیاره. مرحوم سید بحرالعلوم میگه قبل از رد ثمن اصلا بایع خیاری ندارد که بخواد با تصرف کردن اون خیار ساقط بشه. معلوم میشه سید بحرالعلوم از اون پنج وجهی که سابقا بحث کردیم وجه اول رو قبول داره یا وجه دوم رو؟ وجه اول رو. تو وجه اول میگفتیم ان یؤخذ رد الثمن قیدا للخيار علی وجه تعلیق او توقیت. یعنی چی؟ یعنی بعد از عقد آیه با آیه خیار نداره، خیار نداره، نداره، نداره تا کی؟ تا وقتی رد ثمن کنه. رد ثمن که کرد تازه خیار براش میاد، درست شد؟ پس تا قبل از رد ثمن تصرف باعث اسقاط خیار نیست، باید چی دلش میخواد تصرف کنه، اشکال نداره. اونی که آقایون میخوان بفرمان این است که تصرف مسقط خیار است در صورتی که تصرف در زمانه بگو بالفعل بودن خیار اتفاق بیفته. زمان بالفعل بودن خیار کیه دوستان؟ برای بایه بعد از رد ثمن. یعنی اگر این آقا رد ثمن کرد خیار براش ساقط شد، بعد به جای اینکه خیارشو اعمال کنه رفت در همون ثمنی که رد کرده چیکار کرد؟ تصرف کرد. اون تصرفه که مسقط خیاره. ولذا این که شما بفرمایید آقا اصل این معامله بناش بر اینه که بایع بتونه تصرف کنه، خب بله بایع بتونه تصرف کنه، ما که مشکلی نداریم با تصرف بایع تا قبل از رد. تصرف بایع تا قبل از رد ما هم قبول داریم مسقط خیار نیست، اونی که مسقط خیاره بعد از رده. چرا؟ چون تا قبل از رد خیاری وجود ندارد که بخواهد با تصرف ساقط بشه. اون تصرفی مسقط خیاره که بعد از رد باشه، اونم با این حرف شما ناسازگار نیست، با روایت جور در میاد، مشکلی نداره. این دوستان اصل فرمایش سید بحرالعلوم. البته این لابلا یه مقداری عبارتش رفیق شدن باهاش و فهم این مطلب ازش یه مقدار دقت میخواد، نکاتی هم مونده که هنوز رو عبارت باید براتون عرض بکنم. نگاه کنید عبارت رو، فعلا عبارت سید بحرالعلوم رو بخونیم تا بعد برسیم به عبارت صاحب جواهر. والمحکی عن العلامه طباطبایی. دوستان علامه طباطبایی صاحب المیزان باز نیستا، علامه طباطبایی سید بحرالعلوم فی مصابیحهی، ایشون یک کتابی داره به نام مصابیح، الرد علی ذلک. اون چه حکایت شده از علامه طباطبایی سید بحرالعلوم در مصابیحش این است که رد بر این مطلب عرض کنم محقق اردبیلی و سبزواری رو ایشون ذکر کرده. بعد طعن علیه به مخالفته لما علیه الاصحاب. این بعد طعن رو دوستان بین دو خط تیره رو من به عنوان اشکال اول ذکر کردم، گفتم اولا آقای اردبیلی، آقای سبزواری، این فرمای شما مخالف چیه؟ مخالف ما علیه الاصحاب است. این یک اشکال اصلی. ثانیاً چیه؟ میگه الرد علی ذلک به ما محصله، به یک اشکالی که محصل اون اشکال اینه، ان تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخيار ولا خيار الا بعد الرد. اون تصرفی مسقط خيار است که واقع بشود در زمان خیار. دوستان در زمان خیار یعنی در زمانی که خیار برای بایع به فعلیت رسیده باشه. ولا خیار الا بعد الرد. قبل از رد اصلا آقای بایع خیار نداره، بعد از رد خیار داره. معلوم میشه دوستان مرحوم سید بحرالعلوم طبق کدوم وجه داره حرف میزنه؟ وجه اول. خب ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد. و هیچ مقدار از اونچه که ذکر شد، یعنی اونچه که شماها ذکر کردید، با لزوم این معامله به واسطه تصرف بعد از رد منافات نداره. یعنی ما میتونیم حرف شما رو بپذیریم. آقای اردبیلی، حرف آقای اردبیلی چی بود؟ این بود که بعد از معامله بایع حق تصرف داره، این تصرف مسقط خیارم نیست. سید بحرالعلوم میگه علا رأسنا علا اعیننا، قبول، بعد از عقد شما هر چی دلت میخواد تصرف کن، اما تا کی میتونی تصرف کنی؟ تا زمان رد. شما گفتی این ظاهر روایت، قبول آقا، بعد از عقد تا زمان رد تصرف کن، اشکالی هم نداره، بنای معامله این متعاملین اینه، قبوله، اون بنا رو هم ما قبول داریم. منافات نداره دیگه، منافاتی ندارد شیء مما ذکر. شیء مما ذکر یعنی حرفایی که شما زدیم منافات نداره با لزوم. این لزومه مفعول لا ینافی است با لزوم این بیت به واسطه تصرف بعد از آن. چرا؟ لأن ذالک منه بعده لا قبله، به خاطر اینکه این تصرف، ذالک رو بزنید به تصرف، منه رو بزنید به بایع، بعده رو بزنید به رد، رد ثمن، قبله هم که باز بعد میگرده به رد ثمن، یعنی به خاطر اینکه این تصرفی که میخواد مسقط خیار باشد از طرف جناب بگو بایع بعد از رد است نه قبل از رد. تصرف قبل از رد رو که ما کارش نداریم که. و ان کان قادرا علی ایجاد سببه فی این، و این کان قادرا چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید. ببینید دوستان، خیار رو ما گفتیم کی بالفعل میشه؟ بگید بعد از رد ثمن. یعنی از زمان عقد تا زمان رد ثمن خیار برای بایع بالفعل نیست. درست خیار برای بایع بالفعل نیست، اما بایع میتواند این خیار رو تو این مدت برای خودش بالفعل بکنه، قدرت داره. یعنی بالقوه خیار دارد. چجوری بالقوه خیار داره؟ به این که بیاد اول رد ثمن کنه بعد خیار براش بیاد. یعنی این میتونه یک دقیقه بعد از عقد چیکار کنه؟ رد ثمن کنه. یک لحظه بعد از عقد رد ثمن کنه. پس ببینید بالقوه این خیاره وجود داره، اما این خیار چون هنوز رد ثمن نکرده بالفعل نشده. ولذا میگه و ان کانه، گرچه کانه رو زمینشو بزن به بایه، گرچه این آقای بایه قدرت داره بر ایجاد سبب سقوط خیار در این زمان تصرف، یعنی میتونست در زمان تصرف چه کار کنه؟ بگید سبب سقوط خیار رو ایجاد بکنه. چجوری سبب سقوط خیار رو ایجاد کنه؟ بیاد رد ثمن کنه تا خیار براش بیاد. میتونست این کار بکنه، اما چون نکرد خیار براش بالفعل نشد، تصرف مسقط خیار نیست. از المدار علل فعل لا علل قوه. ملاک ما فعلیت خیاره، تصرف در صورتی مسقط خیار است که خیار بالفعل موجود باشد، خیار بالقوه به درد نمیخوره. الان انه لا يتم في مشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنه. این علا چی میخواد بگه؟ این علا رو علاوه بر معنا کنید، یعنی علاوه بر یک مطلب دیگر، علاوه بر این که قدرت بر ایجاد سبب سقوط خیار، انه ضمیرشو بزنید به همین قادرن علا ایجاد سببهی. این قدرت بر ایجاد سبب سقوط خیار که ما گفتیم از زمان عقد تا زمان رد این قدرت بالقوه دارد، همین قدرت بالقوه لایتن توی یه جاهای همین قدرت بالقوه رو هم نداره. میخوام بگیم این قدرت بالقوه ای که ما گفتیم مال همه جا نیست. الا انه لایتن، این قدرت بالقوه همه جایی نیست، یه جایی نمیتونه بیاد. کجا؟ در جایی که فی مشترط فیه الرد فی وقت منفصل عن العقد. اگر دوستان دقت کنید، من گفتم تا یک سال اجازه داشته باشم رد ثمن کنم، یه وقت به شما میگم آقا من اجازه رد ثمن ندارم مگر یک روز بعد از یک سال. یعنی امروز چندم آقا جون؟ دوم آبانه. به شما میگم از الان تا دوم آبان سال دیگه من خیار ندارم. یک روز بعد از یک سال که گذشت، یعنی روز سوم آبان سال 1397، اون موقع من خیار دارم. یعنی زمان خیار رو تو بیع خودمون چیکار کنیم؟ منفصل فرضش بکنیم. اینجا که دیگه تو یک سال من حتی قدرت بالقوه برای ایجاد خیار برای خودم ندارم. صد بارم که رد ثمن کنم به درد نمیخوره. الا انهو، علاوه بر این که قدرت بر ایجاد سبب سقوط خیار لا یتم فی مشترط فی حرد فی وقت منفصل عن العقد، مثل یک روز بعد از سال. یعنی بگیم تا یک سال خیار نداریم، تو اون روز بعدش ما خیار داریم. مثلا انتها محصل و کلام جناب سید بحرالعلوم.
یه جامعه سفره اونم این این که رد ما به فعل نباشه، یعنی مشتری بیاد تسلطش رو بر مال برداره، بگی برو بردارش، بعد اون ما این متصوره که آقا میگه مشتری تصرف نکنه، ولی وقتی که مشتری رد کرد دیگه تصرف معنا نداره دیگه، مال دست شما، من چطوری تصرف بکنم؟
مگه ما تصرف مشتری رو گفتیم؟
بایه
خب باید مال دست بایه دیگه، باید تصرف.
نگاه، من مال رو به شما پس میدم، درست؟ من چطوری دیگه تصرف بکنم که خیارم مشتری؟
چون من اسبو میدم به شما، بعد میام اسبو برمیدارم میرم.
اون متصور نیست.
چرا نیست؟ چی گفته تو؟ اول اونو ثبت العرض، بعد برو جلو. شما هنوز اونو حلش نکرد. من اسبو میام تحویل شما میدم، شما میذاری تو استبلت، میری سر مزرعه، من میام اسبو برمیدارم تصرف میکنم. میگم من که تصرف کردی بعد از رد دیگه خیار نداری. اصلا بحث عرف نیست اینجا، مگه روایت ما بده نیست از عرف، میگیم تصرف بعد از رد مسقط، قبلش مسقط نیست، حالا مورد نداره، کم داره، اشکال نداره که. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. چرا حضور غیاب میشه؟